عرض کنم خدمت شما، بحث ما در جوایز سلطان به فرض سوم رسیده بود. فرض اول در جایی که علمی وجود نداشت به وجود حرام در مال، در مال جایزه. فرض دوم در جایی بود که علم اجمالی به مال حرام وجود داشت، فروزش رو بررسی کردیم، شبهه غیر محصوره، شبهه محصوره خارج از محل ابتلا، و در نهایت شبهه محصوره محل ابتلا که فضای تنجیز علم اجمالی بود، جناب شیخ مفصل بررسی کردن، آخرش همون احتیاط رو مطابق با قاعده قبول کردن. فرض سوم در جایی بود که علم تفصیلی به وجود حرام بود. شیخ گفتن که خب این دوتا مطلب داره، اولا حکم خود فرض مسلمی که علم تفصیلی است و سبب تنجیز حکم، اما فرع بعدیش این است که حالا این مالی که دستشه رو چه کار باید بکنه. تفصیل دادن، گفتن گاهی قبل الاخذ علم به وجود حق خیر در این مال داره، یه بار بعد الاخذ علم پیدا میکنه. اونجایی که قبل الاخذ، خب اگر همون اول نیت رد الی صاحبهی کنه، یعنی بشود امین و مثل ودعی، در واقع در حکم ودعی اشکالی نه، اما در جایی که علم به حرام ندارد بعد الاخذ علم به حرام به وجود میاد، موضوعش اینطوری میشه. خب قبل الاخذ که علم به حرام نداره، سلطانم یه هدیه و جایزه ای داده، غالبا هم آدم نیت اخذ مالکانه داره، میگه گرفتم برای خودم. حالا بعد الاخذ علم به حرام پیدا میکنه، اینجا سواله آیا تبدل نیت، نیت کنه که حالا نگهش داره برای مالکش امانت، این تبدل نیت میتونه مصحح بشه؟ شیخ گفت بعضی گفتن بله، بعضی گفتن نه، ما به نظرمون نه، چون اینکه نیتش مالکانه بوده. همین که هم شما مجرد نیت مالکانه داشتی، علی یاد مؤاخذت حتی تا عدی جاری شد، حالا بعدن میخوایم بگیم اگر نیت مالکانه شو، نیت مالکانه تبدیل بشه به نیت امانت، چه حکمی پیدا میکنه؟ تأثیرش محتاج به دلیل شرعیه که مفقود فی المقام. خب اینم تا اینجا یه خلاصی حرف شیخ. حالا جناب شهید ثانی اینجا گفتن که جهل مانع از تأثیر حکم وضعیه، جهل مانع از تأثیر حکم وضعیه، همین که این آدم جاهل است به این که این مال غیره، این مانع از تأثیر زمانه. شیخ گفت انهازا لشیء عجاب، تا حالا ما توفق نداشتیم که جهل مانع از تأثیر زمان بشه، داشتیم مانع از تأثیر حکم تکلیفی بشه. مثلا حکم غصب عند الجهل حرمت جاری نمیشه. بعد شیخ مزان و مواردی رو از عبارات شهید ثانی، و که او عبارات فقط مال شهید نیستن، مشهور فقها هم هستن، پس عباراتی رو از قبل شهید ثانی، از دریچه ورود عبارتهای مسالک و عبارتهای شهید ثانی، اما حرفهای مشهور رو یادآوری کردن در مواردی که نشون میدهد جهل مانع از تأثیر زمان نیست. آخریش که مهمترینش بود قاعده غرور بود، اونم قاعده غرور نه به صورت کلی، توضیح دادیم جلسه قبل، جلسه قبل خیلی سریع خوندیم که به سر بحث برسیم، چون گفته بودن که قراره در واقع تعطیل بشه احتمالا. قاعده غرور گفتیم دو تا مجرا داره، یه مجرای عادی قاعده غرور که ما تو کتاب قصد میخوندیم تو مسئله تعاقب عیدی، این که کسی یه چیزی رو قصد کنه بعد ببره به نفر بعد بفروشه، نفر بعدم به نفر بعد بفروشه، در حالی که جز نفر اول عیدی بعدی جاهل به قصبیت بودنه، جاهل به قصبن، یعنی اینجا جهلی وجود دارد. آیا این جهل سبب عدم تأثیر زمان میشه؟ اگه کسی گفت سبب عدم تأثیر زمان میشه، یعنی مالک حق نداره مراجعه به این نفرات آتی بکنه، در حالی که مشهور فتوا دادن که مراجعه اشکال نداره. بله فتوای دیگه هم دادن که چون ظلم نشه قرار الزمان علا اون نفر اوله که غاصبه، چجوری؟ المغرور یرجع علل غار، برمیگرده تا میرسه به نفر اول. اما جهل مانع از تأثیر زمان نبود. این مجرا باز یه ذره از محل بحث ما دوره، محل بحث ما اشبه به ودعی بود، گفتیم این رو عکس کرده جهل به مال غیر بودن داشته، الان که علم پیدا کرد بخواد تبدیل کنه نیتش رو به حفظ و امانت برای مالک، ها شبیه شد به ودعی. قاعده غرور تو بحث ودیعه هم پیاده شده. شیخ اون عبارت هم از شهید ثانی نقل کرد که شهید ثانی در بحث ودیعه گفته است اگر ودعی بعدن متوجه شد که این مال مال اون کسی که اوورده امانت گذاشته پیشش نیست، مال کسی دیگه ایه، حق نداره به ای تحویلش بده، باید تحویل مالک اصلی بده، مع الامکان مع القدره. حالا اگر نتونست تحویل به مالک اصلی بده، نتونست تحویل به مالک اصلی بده به خاطر اینکه ای آقا اومد با زور و قهر دستش درش آورد دوباره، حالا حکمش چیه؟ دقت کنید اینجا موضوع اینه، بالاخره دست شما یک بار به این شیعی که مال غیره و حق الغیره رسیده، بعد هم الان رفته پیش قاصه. خب اگه کسی اینجا بخواد قاعده غرور پیاده کنه، میگه آقا مالک اصلی هم حق رجوع به قاصب داره، هم حق رجوع به تویی که دستت به شیء غصبی خورده، قایت العب، چون تو نمیدونستی، المغرور یرجع الی قار، مراجعه میکنی به قاصب. اگر کسی این چنین فتوا داد، اون موقع قاعده غرور در این فرضش اشبه به محل بحث ماه، ولو همون قبلی هم میشد باشه که از قصد گفتم، اما این دیگه خیلی اشبه به بحث ماه. جناب شیخ اعظم از عبارتهای مسالک همین رو نقل کرد، بعد آخرش فرمود که این عبارت شهید ثانی که اینجا قاعده غرور رو پیاده کرده، والذی یختزیه قواعد القصب، این قاعده با اون حرفی که در ما نحنفی تو جوائز السلطان زد منافات داره. اگر جهل مانعه باید در بحث ودعی هم بگه جهل مانعه، در حالی گفته ولدی یختزی قواعد، قواعد منظور چی؟ قاعده غرور. قاعده غرور سر یه پایه سواره، اونم اینه که جهل مانع از زمان نیست. و کیفکان شیخ عملا این حرف رو گذاشتن کنار، تمام شد. پس آقا فتحصله جائزت السلطان رسیده دست شما، بعدن تبینه که انهو قصبون، انهو مالون للغیر، مثلا اینجا شما زامنی نسبت به مالک اصلی. خب حالا از اینجا بفرمایید، از اینجا یه فرعی پیش میاد، عنایت کنید آقا با من باشید، شیخ این رو مبناشو نگفته، بنایشو گفته، یه فرعی پیش میاد. اون فرعم اینه، با توجه به این که الان این مال الغیر است و به یدک، مال الغیر است و به یدک، او غیرم فرض اینه که حسب القاعده راضی نیست، پس شما ضامنی نسبت به اون غیری که حالا نمیشناسیش. حالا که نمیشناسیش، از اینجا یه سوالی پیش میاد، آیا بریم تو کتاب اللغته یا نه؟ بریم تو کتاب لغته یا نه؟ تو کتاب لغته اگه یادتون باشه از مثال اخصش که یه چیزی رو زمین پیدا بکنی و بدونی هم ماله مثلا ای 4-5 نفره، یا تو کمد پیدا کنی، کمدی که مشترک بود بین من و چند نفر دیگه، یه چیزی پیدا بکنیم ندونی مال کدومشونه، مثال اخص شروع میشد لغته، تا مثال ملقوته فی دار الحربی که علیه اثر الاسلام، نطاقش خیلی وسیع بود کتاب قصب، کتاب لغته. از جایی که تو کموت یه چیزی پیدا میکردی یا رو زمین پیدا میکردی، میگفتی یا مال یه همسایه است یا مال یه همسایه است، تا اون جایی که ملقوته فی دار الحربه اما علیه اثر الاسلام، یا زیر خاکیه پیداش میکنی بعدن روش علیه اثر الاسلام معلوم میشه مال یه مسلمانی بوده اینجا دفن کرده، مخصوصا که حالا تاریخ میگفت که آقا اینا برای اینکه مثلا راهزن نزنه بهشون یا چی نگه میداشتن قایم میکنن از زیر زمین، مال 400 سال پیشه، مال 700 سال پیشه، با این وجود میگفتی این مجهول مالکه. پس کتاب القصب دائره وسیعی داشته، چرا این دائره وسیعش رو توضیح دادم؟ آیا اینجا هم که موضوعش با اون موضوعا فرق داره، مأخوذ مید سلطان جائر است و نعلم تفصیلا به وجود حق الغیر، حالا یا کلن او بعضن هنا ولا نعلم الغیر، نمیدونم او کیه. این معنا نسبت به اون نطاق وسیع کتاب اللغته میتونه اینم یکی از مصادیق کتاب اللغته قرار بگیره. یعنی اینکه از سلطان جائر گرفتم یا نگرفتم دخلی تو ماجرای لغته نداره. این مالک مسلمان دارد ولا نعلمو، همین کافیه که موضوع لغته پا بگیره. چرا این دارم تأکید میکنم؟ چون موضوع لغته موضوع احکام زیادی بوده که تو کتاب لغته داشتیم. اگر اینجا رو مصداق کتاب لغته بگیریم، بعد اون موقع تمام ادله لغته اینجا جاری میشه. اگر نگیریم، بعد باید تو تک به تک او فروع دنبال دلیل عامی بگردیم که شامل اینجا بشه، یا با اصل عملی باید حلش بکنیم. اما اگه گفتیم که مصداق لغت است، دیگه هر چی تو کتاب لغت فتوا دادیم اینجا فتوا میدیم. خب آقا فقط یه نکته، حتی اگر کسی اینجا رو مصداق کتاب لغت نگیره، بازم از ادله لغت میتونه از بعضیاش اینجا استفاده کنه. اگه اینجا مصداق کتاب لغت نباشه، بعد ما باید تک به تک برای هر فرش دنبال دلیل بگردیم. لکن بعضی از ادله کتاب لغت اینقدر عنوانشون اعمه که شامل ما نحن فی میشه. لا به ما ان ما نحن فی من مصادیق لغت، نه موضوع دلیل شامل اینجا میشه، اما دیگه خیلی کارمون سخت میشه. عمده فروعی که الان میخواییم بخونیم همه مبتنی بر اینه که کتاب لغت موضوعش اینجا رو بگیره. یکی دو جا تخلف برداره، من اون یکی دو جا رو اشاره میکنم بهش که این قموز عبارت مال همون یکی دو جاه. اگه لغت اینجا رو میگیره همه رو باید بگیره، اگه لغت اینجا رو نمیگیره پس چرا شما غالبا با لغت کار میکنی الا یکی دو مورد؟ توجیهش میشه میتونه همینی باشه که خدمت شما عرض کردم که آقا شاید شیخ اون ادله لغته را لا به حیثیت لغته، خود دلیل را اعم میداند و شامل ما هنوفی میدونه، اما خب سخته ای توجیه قبول کردنش. آخه بالاخره خب فعلا با بنا بر این که اینجاش از مصادیق بحث لغته است، خب در لغته چند تا بحث داشتیم؟ در لغته چند تا بحث داشتیم؟ بحث اول دقت بفرمایید، بحث اول کیفیت تصرف در ملقوت بود اگه یادتون باشه. اونجا دوستان با من باشید، چند نوع دلیل داشتیم با هم تعارض منوج هم داشتن در تصرف و ملک در ما به ملقوت با هم رابطه منوج داشتن. مشهور متأخر از علامه اینطور جمع کرد تو کتاب لغته، مشهور متأخر از علامه اینطور جمع کرد تو کتاب لغته که یا شما به نیت الحفظ لمالکه نگهش میداری، یک، یا شما نیتت اخذ مالکان است میخوای لغته رو برداری برای خودت، یا نیتت ارجاعش به ما به حاکمه. اگه نیتت حفظ للمالک باشه، حتی مشهور فتوا دادن که اعلام و تعریف لازم نیست، تعریف سنتن که در لغت خوندیم یک سال او رو اعلام کند. اگر شما اخذش کردی لتملک، آخر آخرش مشهور بعد از علامه که شهیدینم همی فتوا رو داشتن، شیخ هم از عبارتش برمیاد که همین فتوا رو داره، اینه. اگه شما مخواستی ورش داری برای خودت، باید اعلامش کنی یک سال، بعد اعلام اگر کسی پیدا نشد برش داری برای خودت، لکن اگه بعدن مالکش پیدا شد ضامنی. پس عملا ثمر عملی بالجمله پیدا نکرد، فل جمله از ثمرش، فقط در صورتی که مالک پیدا نشه موقع مجوز شرعی داری، اما اگه مالک پیدا شد ضامنی. اگر هم خواستی ارجاعش بدی به حاکم، خب اون موقع یه بحثی پیش اومد، آیا صرف این که شما دست زدی و این شیء مال غیر رو برداشتی اعلام یک سالش علا ذمتک و خرج اطرافش؟ آقا میخوای اعلامش کنی، یه اعلامو باید کاغذ بری زیراکس کنی به چسبونی به در و دیوار، زحمت داره، هزینه داره، اجرت میخواد، ها اینا همی که دست بهش زدی علازمته که یا نه، حالا که میخوای ارجاعش بدی به حاکم، تحویل حاکم بده، کل زحمات به عهده حاکم. ایتیکش بحث بود، شهید فتوا داد که نه، اگه ارجاعش دادی به حاکم علازمت الحاکم، حتی اگه دست خودت هم بود و خواستی تو زحمت چه بکشی زحمتش با تو، اما اگه اجرتی میخواست به حاکم اعلام بکن که حاکم یه طوری یه اجرتره درست درمون جمع کنه. دلیلمون هم اینجا چی بود؟ قاعده عدل و انصاف. دلیل خاص روایی نداشت، دلیلمون این بود که حالا ما میخوایم براش اعلام کنیم، اما قرار نیست از جیب خودمون چیزی کم بشه، زحمتش با ما اما به جیبمون دست نزنیم. همه اون حرفا رو اینجا پیاده میکنه شیخ. خب یکی دیگه از بحثایی که اونجا داشت الان گفتم، اعلام، یک سال اعلام کردن. آیا در اینجا هم اگه گفتیم این مصداق لغت است، بعد باید بگیم آخذ باید بری یک سال اعلام کنه؟ اعلام هم چجور؟ همونطور که تو لغت گفتیم در مزانش باشه، عرفن یک سال باشه، عرفن توالی داشته باشه. لذا یادتونه شهید ثانی در لمعه چی فرمود؟ شرح لمعه فرمود که روزای اول هر روز اعلام کنه، بعدا هفته یه بارم اعلام کنه، دیگه اشکال نداره با همون قوانین. شیخ میگه ممکنه کسی اینجا قید یک سال رو نخواد، نپذیره، چون دلیل نداریم که دلیل اونجا حتما اینجا را شامل بشه. آقای کریمیان، این مورد از اون مواردی که گفتم ممکنه حرف شیخ با حرف اونجا نسازه. خب میخوام همین یه سیکر فعلا من بخونم تا بعد ادامهش بدیم با هم. بسم الله الرحمن الرحیم. بالاخره شیخ فعلا داره قواعد باب لغت را اجمالا اینجا پیاده میکنه. و علی ای حال، اینجا رسیدیم دیگه، درست آقا؟ و علی ای حال فیجب و علی المجاز رد الجائزه. یجب، واجب است رد الجائزه. رد الجائزه به کی؟ به مالک ها، نه به سلطان، چون سلطان که غاصب بود، مع الامکان باید رد به مالک کنی. بعد العلم به قصبیت الجائزه، به کی رد کنی؟ الی مالکها، یا به مالک الجائزه رد کنی او ولیه، یا به ولی مالک رد کنی. آقا ولی نطاقش وسیعه ها اینجا، ولی نطاقش وسیعه، حتی حاکم را هم میگیره. و الظاهر انه لا خلاف فی کونهی، کون الوجوبه فوریه. خب حالا از اینجا رفتیم سراغ لغته. آقا فرع اول از کتاب لغته، فرع اول از کتاب لغته، باید ما ملقوت رو بریم تحویل مالک بدیم، یا همین که رفع مانع کنیم که مالک بیاد ورش داره کافیه، ثمره عملی. اگه مالک داشت تو چین زندگی میکرد، ما باید بلندش کنیم ببریمش تا چین تحویلش بدیم، یا همین که زنگ بزنیم بگیم آقای مالک اموالت اینجا مونده، براشم نگهداری کنیم تا بیاد ببرتش، و یدمونم و استیلاعمونم از سر مال برداریم که راحت مالک بتونه بیاد برش داره، همین کافیه؟ هرچه در اونجا گفتید اینجا هم بگید. میگیم اونجا گفتیم که تخلیه کفایت میکنه، رفع المانع کفایت میکنه، رفع الیت کفایت میکنه، نیازی به وجوب الاقباض و تحویل دادن نیست. اینجا هم همین رو میگیم. نعم یسق. آقا واجب وجوبی آوردیم، معتیه به ای وجوب چی باشه؟ میگه یسقط الوجوب به اعلام صاحب المال بالمال، همین که اعلام کنیم بهش خبر برسونیم کفایت میکنه. و ظاهر عدلت وجوب اداء الامانه. آقا عنایت این وجوب اداء امانت، نه وجوب اداء امانت بحث ودعی ها، وجوب امانت بحث ودعی غیر بحث لغت است. تو رو خدا دقت کنید، وجوب امانت بحث ودعی راحت میگه ودعی لازم نیست زحمت بکشه، همونطور که تو خونت نشستی آوردن به تحویلش دادن، بشین تو خونت، میان از تو خونت میبرن، این بحث ودعی است، این بحث ودعی است. اما اینجا قطعا ما به اون مقدار بحث نداریم، چون فرض اینه که اصلا ما اشبه به لغت هست که عروض زمین یه چیزی برداشتیم، حالا عروض زمین برداشتیم سلطان جائر اومده تحویلمون داده، اما مثل ودعی هم نیست. لذا بعضی ها حاشیه زدن که آقا چرا شما به ادله وجوب امانت، وجوب ادا امانت تمسک میکنی که مال ودعیه، به ادله بابه لغت تمسک کن با این توضیح. جوابی که میشه داد من جوابایی که دارم میدم نه جوابی یعنی ما قبولش داریم، یعنی عبارت درست در میاد. چون در باب لغته هم این عبارت شایع بود، میگفتن ادله و وجوب ادائل امانه، منظور الزامن باب ودعی نیست، همین کلمه تو باب لغته هم میاد. اونجا هم میگن ملقوط امانت به یدت، برو تحویل به مالکش بده. نه اونجا یکی از فروز باب لغت اینه که شما حفظ للامانه للمالک انجام بدی، لذا اونم میشه مصداق بابه، مصداق بابه امانه به این عنایت. پس این عبارت، این کلمه عدلت و وجوب اداء الامانه، نه یعنی باب ودعی که کسی اشکال کنه ما نحن فی اشبه به لغت از تا ودعی، نه، همین کلمه اشاره به باب لغت هم میتونه داشته باشه، چون که فروز او باب بوده. پس منظور لغت است ان شاء الله. خب نه اشکال کردنه، من اشکال رو جواب دادم. این عنوان ادلت و وجوب اداء الامانه انصراف اولیش به بدعیه، راستم میگن یه قدش تو عبارتهای فقها لو خلیه و طبعه وجود داره، اما جوابی که وجود داره اینه که این کلمه ادلت و وجوب اداء الامانه، این کلمه انصراف اولیش درسته به اونه، اما این انصراف انصراف حجتی نیست. خیلی از موارد رو ما همین تعبیره به کار میبریم. شمول همه قبول دارن، نه ببین الان من یه چیز دیگه گفتم، شمول همه قبول دارن، امانت شرعی مسلمه، لکن لغت یکی از مصادیق امانت شرعی باشه هازا اول الکلام. یکی از اقوال تو لغت اینه که به نیت الحفظ لمالکهی، یکی از اقوال قسم حضرت اگه مسلم بود مجمع. حالا من داشتم اشکال عبارتی، اشکال گرفتنه، به نظر من اشکال اولش عبارتیه بعدش محتوایی. حالا جواب دادم بابا این اشکال عبارتی وارده که بعد اشکال محتوایی پیش بیاد، عبارت شیخ هم این عبارت تو باب لغت هم به کار میبرم، یعنی تو باب امانت شرعی که نزدیک به بحث ماست که لغت است به کار میره، شیخ هم ناظر به همون. خب و عدم و کفایت تخلیه ظاهر و عدلت وجوب اداء الامانه چیست؟ وجوب الاقباس. و عدم و کفایت تخلیه ظاهر ادله اولی این است که ما باید اقباس کنیم، یعنی باید بریم برسونیم شده طرف مقابل، صرف رفع امانه کفایت نمی کنه الا ان یدعا جواب داده شده به همون ادله وجوب امانه. آقا تو خود لغت هم همین جواب داده شده، تو جاهای دیگه هم همین جواب داده شده، بس عام اختصاص به ما نحن فیمون نداره، شیخ داره اشاره به این زائدگی که در جای دیگه فقه میکنه، همونجا هم جواب داده شده که این ادله چرا دلالت بر رفع مانع میکنن و وجوب اقباض نمیدن. ان یدعا که انها این ادله فی مقام حرمت الحبس است، وجوب تمکین است، میخوان بگن آقا اینو نگه ندار قایمش بکن، بذار مالکش بیاد ببرتش، پس رفع مانع کن، دنبال حتما اقباض نیستن، در مقام توهم این که تو برای خودت نگهش داشتی دارن بهت میگن این کار را نکن، رفع مانع کن. لا تکلیف الامین بالاقباض، نمیخوان بگن الان حتما باید بری در خونش رو بزنی این رو تحویل او بدهی. و من هنا آقا اینجور فهم از کجا آوردید؟ آقا اومدید تصرف کردید تو ظاهر دلیل؟ شیخ میگه و من هنا کار من نبود، همه همینطور فهمیدن از روایت، از آیه و روایت. و من هنا ذکر غیر واحد کما عن التذکره علامه و المسالک شهید ثانی و جامع المقاصد محقق کرکی، چی فهمیدن؟ ان المراد نسبت به اون ادله رد، ان المراد به رد الامانه رفع و یده، ید به عنوان مانع استیلا سلطه، رفع و یدهی عنها عن الامانه که حالا عنل جائزه مصداق امانه، و تخلیت و بین المالک و بین الامانه، رفع امانه کنی، خالی کنی، مانع رو برداری، مالک بتونه بیاد این امانت را، یعنی این جایزه را در مانع نفی برداره و بره. پس آقا فرع اول چی شد؟ آقا همین که شما رفع امانه کنی وجوب ادا امانت حاصله. خب
جان روایت تعبیر
اقباض نکرده،
چه جوری از این استفاده
کنیم همین تخلیه؟ یعنی چی؟ الان گفتیم دیگه مشهور اینطور فهمیدن، از دلیل ما هم همینطور معنا میکنیم دلیلو. اولش گفتم دغدغه داره، گفتم ظاهر دلیلی نیست، مشهور اینطور فهمیدن. خب حالا فرع دوم، فرع دوم جان
مشهور ادای امانت اصطلاحی و دیگری همین فهمیدن، یعنی
کلا از ادله وجوب ادا امانت، لذا حتی تو لغت هم همین فتوا رو دادن. نه نمیگن. حالا حالا دو فرع بعدی، فرع بعدی، فرع بعدی، فرع بعدی، فعلا چون بحثمون مال جای دیگه است اشاره داریم میکنیم رد شیم سریعا. فرع بعدی، آقا من حمل کنم این مال را تا در خونه او، یا اینکه این مال الان در جاییه که الان بارون داره از سقف میچکه، برش دارم بذارم به جای بهتری. خب ببینید همین فرع دوباره تو لغت داشتید، چی جواب دادن؟ گفتن حمل تصرفون آخر یحتاجو الى اذن، حمل تصرفون آخر یحتاجو الى اذن. پس قاعده اولی میشه عدم و جوازل تصرف، عدم و جوازل حمل. خود اینشون میده که پس اونجایی که از ادله وجوب رد امانت فهمیدن چی فهمیدن؟ رفع مانع فهمیدن. یک دو خرجنا من هذا الحكم، نهی شد دیگه، دست نزن بهش. خرج دام من هذا الحكم، یه استثنایی که باز استثناش مشهوره، اگر حمل این مال از این مکان به مکان دوم به خاطر این است که مکان دوم اصلح للماله، یا حداقل مساوات با این مکان داره، اردع و ادوان نیست، حمل اشکال نداره. شیخ میگه همون فتوا رو اینجا هم میدیم، هرچی دلیل اونجا داشت اینجا هم میاد بخونیم. و علا هازا، بنابراین که تخلیه کافیه نیازی به اقباض نیست، فیشکل و حملها حمل الامانه الى المالک، لانه تصرفون، این حمل تصرفون، لم یعزن فی، هنوز اذنی صادر نشده، الا استثناء الا اذا کان الحمل مصاویان، مصاویان لمکانه الموجود فی او احفظ، مساوی باشه حمل اشکال نداره، بهتر هم باشه حفظش بیشتر باشه هم اشکال نداره. فان الظاهره جواز نقل الامانه الشرعیه، دلیل این استثناء رو میگه، از ظاهر جواز نقل الامانه الشرعیه من مکان به مکان آخر، مکان آخر چه خصوصیت داره؟ وسطش میاره، ما لا یکون ادون من الاول فی الحفظ، رتبش پایین تر از مکان اول نیست، همین که نیست اشکال نداره که این مالو از اینجا به اونجا منتقل کنیم. آقای سخت قبولی ها، احفظ بودنش قبول میکنم، اما مساوی باشن چه جوری ما قبول کنیم؟ دلیل داره تو باب لغته، اینا همه نشون میده که شیخ ادله باب لغته رو اینجا داره جاری میدونه. تو باب لغته ای استثناء مشهوره جانم، نگفتیم سبب اینکه تقریب فرع بعدیشه، فرع بعدی که تو لغت بر مسئله تخلیه یا اقباض مبتنی شده مسئله حمله، داریم همون فرع اینجا میاریم. بله بله بله، خواهد جا به جا کنه. خب فرع بعدی، فرع بعدی، خب لو جهل صاحبه یا جهل المجاز صاحبه، ها نشناخ او را. خب فرع، خب حکم چیه؟ وجب الفحص، باید بگرده دنبالش. خب مع الامکان، به اندازه که بتونه، لتوقع، چرا باید بگردیم؟ فصل لازمه، مقدمت الواجب واجبه. حالا که باید تمکین کنی تخلیه کنی، نسبت به کی؟ نسبت به مالک، ایوانا باید حفظش کنی للمالک، لذا اگر غیر مالکه نباید بذاری دست غیر مالک به ای برسه، یعنی تخلیه نکنی نسبت به غیر مالک، حفظش کنی برای مالک، اول تخلیه کنی نسبت به مالک، پس این نیاز به شناخت مالک داره، مالک نمیشناسیم باید فحص کنیم از مالک. خب این قول. قول دوم مقابلش رو شیخ نقل میکنه. شیخ اینجا دوتا قول رو میاره. یه پاراگراف پایین تر مسئله عدم فحص هم میگه. فعلا وجب الفحص. دلیل مقدمه واجب و لتوقف الاداء الواجب. اداء واجب ما. اداء واجب اتیان به واجب ما. واجب چی بود؟ اقباض. بعد اقباض ما رتبش رو آوردیم پایین. گفتیم رفع المانع کنی کفایت میکنه. فقط رفع المانع نبود، حفظش بود و رفع المانع برای او. به معنی تمکین و عدم الحفظ واجبمون چی بود؟ این که شما این رو در اختیار مالک قرار بدی، مالک بتونه ورش داره ببرتش، حبسش نکنی. خب لتوقف الاداء الواجب علی الفحص، باید فحص کنی تا بتونی کار انجام بدی. خب اینجا شیخ نمیگه از باب لغته، میگه چون میخوایم واجب رو ادا کنی مقدمت الواجب واجبت العقل. دو، ممکنه کسی بگه آقا ما باب مقدمه واجبه نیارید برامون. شیخ میگه ادله باب لغته اینجا جاریه، مضافن الی الامر به فی الدین المجهول مالک، هر چه اونجا داشتیم اینجا میاد. خب اینم تمام شد. فا اونجا روایت داره، خود مسئله روایت داره، نیازی به مقدمه واجب و یه حرفا نداره، دلیل داری. چون هر دلیلی اونجا داشته اینجا هم بیاری. خب بریم فرع بعدی. دوباره فرع بعدی، بسم الله الرحمن الرحیم. آقا لغته پیش ماست، یک کسی اومد ادعا کرد که این مال منه، یک کسی اومد ادعا کرد این مال منه. سه تا قول اونجا بود. قول اول اثبات ملکیت محتاج به دلیل و بیانه شرعی، مثبت شرعی میخواد. مثبت موضوع ما در شرع چیه؟ بیانه. و برو بیانه بیار تا به تحویلش بدیم. درست شد؟ اگه یادتون باشه اونجا شهید ثانی از محقق نکرد، این قول قابل دفاع نیست. چرا؟ شهید خواست از یه قاعده فقهی استفاده کنه، کل ما لا یعلم الا من قبله فقوله فیه حجه. گو آقا این ملکش از همون شاید شاهد نداشته باشه به این ملکش. بعد گو بابا مگه باب ملک مثل باب حیز و نفاسه؟ حیز و نفاسه میگن لا یعلم الا من قبله فقوله فیه حجه، باب ملک همه میدونن. بعد گفت نه، بعض وقتا غرض و اغلایی به این تعلق میگیره که نذاری کسی اموالت رو داراییت رو بفهمه. بالاخره ما بیانه رو شاید، چون بیانه دوتا عادل، دوتا شاهد عادل، ما بری پیدا کنیم. سخت. بچه اگه یادتون باشه اونجا در لقیت اینو قبول کرد، که اگه مثلا فرزندش بود ادعای انووت میکرد اونجا بیانه رو قبول میکنیم ازش، اما اگه در مورد مال بود ممکنه قبول نکن. پس یه قول ای بود مثبت شرعی میخواد. قول دوم گفتن مثبت شرعی خود نمیتونه بیانه پیدا کنه، اما توصیف که میتونه بکنه. اگه یادتون باشه گفت وکاعش و کیسهش و اندازش و مقدارش رو بیا توصیف کنه تا بفهمیم راست میگه. قول سوم این بود که نه، حتی توصیف یا بیانه عند التعارض معتبره، و الا عند عدم التعارض وقتی تو مالک نیستی و یکی کسی میاد ادعای ملک میکنه، ادعاش کفایت میکنه. یقبل قوله مع عدم التعارض. پس قول شد صرف الادعا، ادعاء مع الوصف، ادعاء مع المثبت شرعی، یعنی بیانه. همین ستا رو اینجا دوباره شیخ ذکر میکنه. ثم لو ادعاه، ادعا کرد این مجهول المالک را مدعین، ففی سماع قول من یدعیه مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی حتی بدون الوصف، حتی بدون بیانه. دلیل چرا صرف قولش قبول؟ لعنه لا معارضه له. آقا مقدمو گفت، تالیشو نگفت. کل ما کان من هذا القبیل فقوله حجه، ادعاؤه حجه. قول دوم او مع الوصف، این قول محقق بود و شهید ثانی هم همین قول قبول کرد تو لغته، شهید اول هم همین قبول کرد تو لغته. تنزیلا له منزلت اللغته. او یعتبر از ثبوت شرعا، این قول شهیدینم تو لغته قیلهی نقلش کردن. گفتم نه اصلا تو خود لغته هم باور بیانه بیاره. دلیل للاصل. اصل چیه اینجا؟ منظور استصحابه؟ منظور اصل عملیه؟ نه، از عدم ثبوت حقه الا با مثبت خارج، مثبت شرعی. حالا میخواید اینو به استصحاب عدمی تقریر کنید اشکال نداره، اما اینجا دلیل اجتهادیه. اصل اولی عدم ثبوت ملکیت الا وجوه. شیخ میگه سه تا قولش وجود داره، انتخاب قول نمیکنه. آقا اگر ما اینو دنبال لغت میدونستیم خیلی راحت میگفتیم قول وسط درسته، چون تو لغت مشهور متأخرین قول وسط رو قبول کردنه. یه عبارت اینجا وجوهان با او عبارت بالا بود مضافن الال امر به فدین المجهول المالک، این دوتا ایهام دارن به اینکه شیخ اینجا را از مصادیق کتاب لغت قرار نداره، ایهام دارن. خب تمام شد. آقا برگردیم سراغ اصل عبارت. لو جهل صاحبه وجب الفحص، قول اول. حالا قول دوم، و یحتمل غیر بعیدا عدم وجوب الفحص. ممکنه هم بگیم فحص لازم نیست. چرا؟ لاطلاق غیر واحد من الاخبار. یه توضیح باید بدم، یه توضیح باید بدم. آقا عنایت کنید، عنایت کنید، در بحث لغته، در کتاب لغته، باز اینجا تعدد روایت داشتیم. بعضی از روایات مطلقا همین که شما مالک را نشناختی فتوا دادن صدقه بده از قبل مالک. بعضی از روایت ها گفتن اگه مالک را نشناختی نگرش دار برای خودت. بعضی از روایت ها گفتن اعلام سنتن، که این اعلام سنتن به دلالت تزمعی داره، دلالت بر لزومه فحصم داره. یعنی باید بگه دنبال مالک یک سال اعلام کن. لابد من تعریفها ها سنتن، یک سال باید اعلام کنی. خب بعد اونجا مشهور چجور جمعش کردن؟ گفتن هر اتفاقی میخواد بیفته بعد از اعلام یک ساله. پس اگر تو مالک را نشناختی بین ای ادله رتبه اول کدوم دلیل عمل کن؟ اعلام یک سال. رتبه دو حالا یا صدقش بده یا نگهش دار برای خودت. فقط یه مورد تحت ای ادله خارجه، حفظ به نیت الحفظ للماله. گفتن او دیگه اعلام یک سال لازم نه. حالا اگر کسی این بحث رو مصداق لغت بدونه، مصداق لغت بدونه، دیگه این قول دوم رو طرح نمیکنه. این قول دوم تمسک به یکی از اون دلایل سگانه است. گفتم یه دلیل میگه به مجرد این که مالک را نیافتی صدقه بده، یه دلیل میگه به مجرد این که مالک را نیافتی برای خودت نگه دار، یه دلیل میگه اعلام کن یک سال رو. اینجا کسی این قول دوم رو اینجا طرح میکنه که اینجا رو مصداق لغته ندونه، چون تو لغته جمع‌بندی مشهور همه همینه، اول اعلام یک سال بعد صدقه بده یا برای خودت نگهدار. الان ما داریم به چی تمسک میکنیم؟ به اطلاق دست اول، همین که مالک را نیافتی برو از قبل او صدقه بده. ببین عبارت، و یحتمل و غیر و بعید عدم و وجوب الفحص. چرا؟ لاطلاق غیر واحد من الاخبار. اینا کدوم اخبارن؟ همونایی هن که گفت اگر شناختیش خب برو تحویلش بده، اگه نشناختیش برو صدقه بده، که گفتم به اطلاق اینا تو لغته رسمن کسی فتوا نمیده. به اطلاق اولیش همه میگن اعلام یک سال، بعدش نوبته به خود. اینم دوباره اشاره ایهامی داره که انه ما مرددیم ما نحن فیه را طابقا نعل و به نعل مصداق لغت قرار بدیم، والا طبق قواعد لغت باید بگیم یک سال اعلام، بعدش نوبته به صدقه یا حفظ یا تصرف مالکانه میشه. خب تمام شد. فرع بعدی، فرع بعدی
من اعلام میکنم ولی فحص از مالکیت اون هر چی اومد با دلیل شرعی ثابت کرد برمانه.
مگه فحص چیه؟
همین اعلام کردن
تمام شو آفری با خود جواب خود داری؟
فحص یعنی که برم من مالک ببینم مالک چی بود چی شد.
نه نه اضافهش کردی، سنگین ترش کردی، اینا مشککه. کفه کفه کفش اعلام کن، زیادش حالا اصلا تو کارات تعطیل کو بگرد دنبال مال ایوروار برو هزینه کن.
برای اینکه به من برم من نیاز دارم به فرانشس بگم تو بیا اعلام ثابت کن بر من که مالک هستی یا نه. همین که من آماده کنم خودم کسی بیاد بر من ثابت کنه.
شیخون العزیز چرا ایوروار میری آقا؟ دو تا قول شد، یا فحص مستاق یا اعلام مستاق فحص هست یا نیست. قبول داری مستاق فحص یا نه؟
میخوام بگم نیست.
نیست یعنی فحص کار دیگه غیر اعلامه. چیه اون کار؟
یعنی اعلام یعنی همین که شما اطلاعیه بشه است بره. ولی
فحصو بگو، فحصو بگو. فحص چیه؟
بری یه کس رو پیدا
کنی. ها یعنی داری زیادترش میکنی، داری کار و معونه فحص رو زیادتر میکنی، زحمت فحص بیشتر میکنی، درست شد؟ بیشترش میکنی. ما میگیم الان جواب میدیم، میگیم مراد از فحص اولین چیزیست که از دست مکلف برمیاد، اشتغال به فحص عرفن. اشتغالش چجوریه؟ همین که اطلاعیه بزنه کافیه. حالا اطلاعیه زد میخواد بیشترم کاری انجام بده، بعد فرع بعدیمونه میگیم بیشترش اگه مالیه نه، اکیس خودت نره، اگه غیر مالی آره. الان همینو میگیم. خب ثم ان المناته من سکوت بهتون میدم، خب عجله کنیم بریم جلو، بحث دعوا نداریم ها. ثم ان المناته صدق اشتغال الرجل بالفحص، همین که یه آدم مشغول فحص بشه کفایت میکنه. نظیر و ماذکر و فی تعریف اللغت، هر چی در باب لغت گفتی، تعریف یعنی اعلام، لغت رو چجور اعلام کنه، اینجا هم همون مقدار کفایت میکنه. عرفیه، لذا اون موقع میگفتیم آقا اعلام سنتن، یعنی هر روز هر لحظه هر ساعت، میگفتیم نه عرفیه، لذا روزای اول ممکنه هر روز بخواد، یواش یواش که جدا میشیم فاصله میگیریم، هفته ای دو هفته ای هم کفایت میکنه. میگه هر چی اونجا گفتید اینجا هم بگید، تمام شد. خب حالا اومدیم و این اعلام و فحص محتاج به بذل مال بود. آقا تو لغته چی گفتید؟ آقا تو لغته دو جایی بحث پیش اومد، یکی اینکه اعلام نیازه به زحمت مالی داشته باشه، دو اینکه خود این شیء ملقوط داره تلف میشه مگر اینکه یه هزینه ای براش بکنیم که دوباره احیاش کنیم بمونه، هزینه نگهداری داره. در هر دو مورد چه گفتیم آقا؟ در هر دو مورد چه گفتیم؟ گفتیم اصل اولی اینه، باید بریم سراغ حاکم، بعد حاکم نیابتن عنل مالک الاصلی المفقود حسبتن میاد تصرف میکنه، تصرف بر اساس آنچه که میبینه به صلاح مالکه. ممکنه به صلاح مالک ای باشه که نصف اینه بفروشه، با پول حاصل بیاد نصف دیگر علاج کنه که تلف نشه، یا مثلا اعلام کنه اطلاعیه بچسبونه. ممکنه که از بیت المال قرض بگیره تا بعدن از مالک اصلی پولو برگردونه، هر چه که ما حاکم صلاح میداند. بعدن اونجا گفتیم اگر حاکم این کارو نکرد یا دسترسی به حاکم نداشت، خودش این کارو از قبل مالک انجام بدهد. اینجا ما هم حرفا رو میزنیم دوباره، ولو احتاج الفحص الى بذل مالن. ید حاکم ثابت میشه. به چه معنا ثابت میشه؟
به حاکم بگردن
شخص
حاکم.
نه
چرا؟
نه بخاطر اینکه حاکم از قبل مقامش داره، منصبش داره این کار انجام میکنه، جهته که حکم رو داره میاره، جهت حکومت و جهت ولایت حاکمه، لذا گفتم حسبه این در حدیه که مصلحت مالک اختزا داشته باشه، گتره ای هم نیست. ولو احتاج الفحص الى بذل مالن، اگر فحص نیاز به بذل مال داشته باشد، مثلا چی؟ که اجرت دلالن صائحن علی، صائح یعنی فریاد بزنه، صیحه یعنی فریاد، آقا یه کسی باید پول بدیم هر روز بیاد سر کوچه بیسته داد بزنه. فالظاهر عدم وجوب البذل علی آخذ، تو که از سلطان گرفتی الان هم داری زحمت چه میکشی که به دست مالک برسونی، همینقدر زحمتت کافیه دیگه، لازم نیست پولم بدی. قول مقابل چیه؟ نه، مقدمت الواجب واجبتون. حالا که تو باید این را به مالک برسانی، ببین اینا ثمرات او اقبازه است، ثمرات اون اقبازه است. اگر ما اون اقبازه رو وجوب اقباز و خلیز معنا کردیم، بعد مقدماتش هم واجب میکنه، میگه برو زحمت چه بکش برسونش به دست مقابل، به طرف مقابل، هرچی مقدم است بیار. خب شیخ میگه فز ظاهر نه، مختار ما اینه، عدم و وجوب البذل علی الاخص. مقابلش الان پایین‌تر دو خط میگیم بل، پس چه کار کنه؟ عدم وجوبه علی الاخص، اولا باید هزینه بشه، بعد هزینه رو کی انجام بده؟ بل یتولاه و یتولا این بذل را الحاکم. دلیل چرا حاکم دخالت کنه؟ میگه ولایتان عن صاحبه، این حسبت به حسب مراعات مصلحت اون مکلفی که الان خبری نداریم ازش، اون مالک مفقود، داریم این کار انجام میدیم. همینطوری تصرفمون گترعی نیست، اطلاق هم نداره، مقداری که مصلحت اوه. خب و یخرج من العین اجرت الدلال، یا یخرج الحاکم من العین اجرت الدلال، فرقی نمی کنه، دوتاش میشه خونده بشه. بعد اجرت دلال بعد از چی خارج بشه؟ از خود این عینی که اینجا هست. ثم یتصدق بالباقی ان لم یوجد صاحبه، بعدش هم اگر بعد از اعلام مالک پیدا نشد، اون باقی مانده عین رو شما میری صدقه میدی به نیابت از او. ببین اینا همه نشون میده که اینجا داریم لغتر احکام لغته پیاده میکنیم. گفتم تو احکام لغته روایت صدقه اطلاق داره، اما کی قابل عمله؟ بعد سنتن. حالا ببین آخرش ما گیر میکنیم، پایین میگیم سنه لازم نیست، اعلام لازم اما سنه لازم نیست. ما باید یه بار تکلیفمون رو معلوم کنیم، میخوایم عدل اینجا رو مصداق لغته بدونیم همه لغته رو پیاده کنیم، یا نمیخوایم هیچ چیشو پیاده نکنیم وسط بمونیم عبارت گیر میکنه. خب و یحتمل، آقا بالا چی گفت؟ از ظاهر و عدم و وجوب البذل علل آخذ، در کنارش فرع بعدی هم مطرح کردیم، حالا میخوایم عطف به همون بالا کنیم، و یحتمل وجوب البذل علل آخذ. ممکنه هم بگیم خدا آخذ باید بذل کنه، اصلا کاری به حاکم نداره. چرا؟ لتوقف الواجبه علی. گفتم این حرفا لتوقف الواجب، هر وقت میخواید از مقدمه واجب تو این فرو استفاده کنید، مبتنی بر اینه که اون وجوب بذل یا تخلیه رو چجور معنا کنید. اینا نتیجه اوه، هر چقدر او قلیستر بشه مقدماتش هم بیشتر میشن و قلیستر میشن. خب تمام شد. حالا بریم آقا یه شاهد بیاریم، و ذکر جماعتون، یه شاهد بیاریم بر همین حرف بالا، یحتمل وجوب البذل علی الاخذ، خود آخذ باید هزینه کند. شاهد بیاریم، شاهد آقا، شاهد دقت کن، جائزة السلطان من مصادیق لغته. خب حکم لغته چیه؟ حکم لغته چیه؟ کاری به حاکم نداری، کاری به حاکم نداری، ملتقط باید بذل کنه. پس در ما نحن فی هم آخذ باید بذل کنه، معید بر این که باید از جیبش برود، نه از باب مقدمه واجب، از باب شباهت به لغته. تو رو خدا دو پاراگراف بیاد عقب، دو پاراگراف بیاد عقب، دوباره بحث فحصو که خوندیم چی گفتیم؟ یه بار از باب مقدمه واجب لتوقف اداء الواجب، دو پاراگراف قبل، یه بار مضافاً الی الامر به فی الدین المجهول المالک، یه بار میگیم از باب مقدمه واجب، یه بار میگیم از باب ادله لغته. اینا ایهام داره که اینجا رو غیر از لغته داریم حساب میکنیم. خب و ذکر جماعت فی اللغته، جماعتی ادعی در لغته این چنین گفتن، جماعت کی؟ علامه شهید اول. چی گفتن آقا؟ ان اجرت التعریف علل واجد، واجد یعنی ملتقط، اینی که از رو زمین این رو برداشت. درست شد؟ این شاهد برای کی آقا؟ آخذ باید پول رو بپردازه، چون ما نحن فی هم شبیه لغته است. خب شیخ شاهد و جواب میده، جماعتون رو جواب میده. لکن استدراک کنیم حکی عن تذکره، خود علامه در تذکره نه اینطوری فرموده، برای شیخ حکایت شده، این حکایت رو ظاهرا از مفتاح الکرامه گرفته. انهو آقا عنایت کنید، گفتم سه حالت داره، میخواد صدقه بده، میخواد برای خودش نگه داره، میخواد برای مالک حفظش کنه. این فرع بنابر فرعی که میخواد برای مالک او را حفظ بکند. سه تا فرض گفتم دیگه، گفتم لغته سه تا فرض کلی داره. برای خودت میخوای ورش داری ملکوت رو، میخوای صدقه بدی، میخوای حفظش کنی برای مالک. به فرض اینکه کسی میخواد حفظش کنه برای مالک اما نگهداریش نیاز به هزینه داره، چه کار باید بکنه؟ میگه باید به حاکم اعلام کنه. شیخ میخواد شاهد از اونجا نقل کنه. حکی عن تذکره چه فرعی؟ انهو ان قصد الحفظ دائما. دائما یعنی چی؟ یعنی نمیخواد بعد از یک سال برای خودش برداره، میخواد نه دائم حفظش کنه برای مالک. که یکی از فروعش اینه که اعلام یک سال واجب نیست، یکی از فروعشه. یکی دیگه از فروعش یرجع امره الی الحاکم، خبر باید بده به حاکم، بگه آقا یه چیزی من پیدا کردم نگهش داشتم برای مالک. ثمرش چیه؟ لیبذل الحاکم اجرته من بیت المال. تو که زحمت میکشی نگرش میداره، حاکم اجرت تو باید از بیت المال بدهد. یا حالا حاکم از بیت المال بدهد، فرع بعدی این دعوای حاکم ها، حاکم الزاما از بیت المال نه، او یستقرض الحاکم علی المالک، از بیت المال قرض بگیره به نیت مالک تا بعد که مالک اومد این پول رو به بیت المال برگردونه. او یبیع الحاکم بعضها، تا با همون پول بیاد هزینه نگهداریشو تأمین بکنه. به شرط چه موقع میتونه؟ آقا عنایت کنید، میخواد یه تیکه از این مال رو جدا کنه بفروشه. حاکم میخواد تصرف کنه در این شی، اینو جدا کنه بفروشه تا اینو حفظ کنه. آقا تصرف در ملک غیر شد یا نشد؟ حاکم حق تصرف در ملک غیر داره یا نه؟ میگیم اشکال نداره، اینجا حسبتنه، فقط به خاطر حفظ مصلحت مالک اصلیه. لذا میگه ان رآه اصله، چون تصرف در حقوق خصوصیه، ملک غیر بوده. آیا حاکم چرا تصرف کردی تو ملک غیر؟ میگه حسبتن، اشکال نداره. واستوجه ذلک، ذلک چی؟ این محکی تذکره را که گفتیم، استوجه ذلک جامع المقاصد، محقق کرکم همین فرعو قبول کرده. آقا پس این حالا این فرع چه به درد ما خورد؟ این فرع چه به درد ما خورد؟ چه وجهی داشت؟ ابالا بیاین، ابالا بیاین. گفتیم که آقا اگر فحص و اعلام نیاز به وزن مال داشت، تو اکیست بدی یا حاکم از کیسش بده؟ گفتیم حاکم. بعد پایین احتمال داریم که تو اکیست بدی. چرا؟ مقدمت الواجب واجبتون. بعد جواب دادیم که نه، اینجا شبیه شبیه لغت است و در لغت هم عده ای فتوا دادن ملتقط باید از کیسه خودش بپردازد. شیخ جواب داد، گو آقا نخیر، خود علامه نقل کرده که مشهور فتوا دادن که باید حاکم از کیسهش بپردازه نه ملتقط. اینجا هم شبیه همونجاست، پس اینجا هم باید حاکم بپردازه. تمام شد آقا؟ بریم فرع بعدی. وقت گذشت. و صلی علی محمد و آل محمد.